سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر، ارواح و فداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم بدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. به فضل خداوند متعال و به اذن امیر المؤمنین علیه السلام، در این مجلس نورانی مسئله و موضوع اصلی ما این بود که پافشاری بر ارزش‌های اخلاقی و اصول اخلاقی که برای همه انسان‌ها فارغ از مکتب و مذهب و جغرافیا و ملیت و فرهنگ و زبان پسندیده و پذیرفته است، یکی از بهترین راهبردهای رسوا کردن جریان باطل و نفاق. امام حسین علیه السلام در دستگاه محاسباتی بنی امیه در گوشه تنگ از نقطه از زمین حصر شده و به سرعت از یه صبح تا عصر به بدترین وضعی قراره که از بین بره. اما از همین گوشه و این تهدید عجیب با پافشاری و ارزش‌های اخلاقی کاری بزرگ کرد، و اون کار بزرگ این بود که تلاش جبهه باطل رو برای اینکه پشت خوبی‌ها خودش رو مخفی کنه ناکام گذاشت، اونها رو وادار کرد چهره اصلی خودشون رو رو کنن. این همه روزه هایی که نقل شده و 14 قرن براش بشریت گریه میکنه، همش این لایه از داستانه که اینا چه جنایت هایی کردن. در همون زیارت عاشورام که به یک سند از خداوند متعال نقل شده، یعنی حدیث قدسیست، فرموده مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. دیگه مصیبتی بزرگتر از این نه در اسلام، نه در آسمان ها، نه در زمین متصور نیست. اما نکته مهمتر از این قصه است که چرا اینا مجبور شدن با داشتن قدرت مطلق، سیطره کامل، به این وضع فجیع با مخالف خودشون که یک اقلیت به ظاهر ضعیف بود این رفتار رو بکنن که رسوایی برای خودشون تو تاریخ بیارن. کاری کردن که اون ملعون در کاخش گفت خدا لعنت کنه اینا رو، من کی گفتم اینجور جنایت بکنید. خودش هم سعی میکرد تبری بجوی از این کارها به دروغ. کی میتونه یک انسان، یک جبهه حق، رفتاری انجام بده که در نگاه انسان‌های فطرتدار و با وجدان در طول تاریخ خودش، مکتبش، ممشا و منشش ستوده بشه و تفکر و منطق و ممشا و منشه و مکتب دشمن خودش مذمت بشه؟ خیلی کار بزرگی است. چقدر زحمت کشیده بودن، تا بالاخره بیان پشت اسلام قرار بگیرن ضربشون رو بزنن. حداقل تاریخ داره میگه سالها قبل از ولادت پیغمبر این جریان شروع شده، سالها قبل از ولادت پیغمبر. حسین ابن علی ابن ابی طالب 61 هجری قمری شهید شده. خود پیغمبر عزیز 40 ساله بوده مبعوث شده، بعد هجرت رو حساب کنید یک قرن تلاش حداقل شده تا حاصلش در کربلا برداشته بشه، محصول 100 سال تلاش با کم و زیادش در یک روز علیه خود تلاشگرانش و به نفع امام حسین علیه السلام و یاران و مکتبش رقم خورده. چجوری؟ یکی از راهبردهای ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب نازنینش اینه که زیبایی های اخلاق رو دارن به رخ میکشن و دشمن نمیتونه دیگه تاب بیاره. این فضاییست که داریم روش بحث میکنیم، به نظرم جاش هم خیلی خالیه. ما گاهی وقتا هول میشیم در دفاع از حق، از اخلاق عدول میکنیم، اما اگر بتونیم ارزش‌های اخلاقی رو صفر نگه داریم، اون موقع باطلی که از رو خط رد میشه، از مرز رد میشه، رسوا میشه، رسوا میشه. مسئله بعد خیلی جدی گرفته بشه. ما این شبها داریم تلاش میکنیم اگر خدا عنایت بکنه، مخصوصا با کمک نهج البلاغه شریف، این زاویه باز بشه، این زاویه باز بشه. یکی دیگه از جلوه های بسیار بسیار زیبای اخلاقی و ارزشی در منش سید الشهدا علیه السلام، خاندان و اصحاب عزیزش، ایثارگریه. ایثار اصلا یعنی کسی رو جلو بندازی تو رو اثرش حرکت کنی، یعنی پشتش. اثر یا اثر یعنی پشت سری کسی رفتن. ایثار رو از این جهت ایثار گفتن که شما دم در تعارف میکنی برادرت جلوتر بره، یعنی اونو مقدم کردی بر خودت، تو پشت سرش حرکت میکنی. چرا بهش گفتن ایثار؟ وقتی اون میره تو انگار پا جای اثر پای او میذاری، او جا پای اثر تو نمیذاره. این کنایه شده از مقدم کردن کسی بر خود، ایثار. یکی از جاهایی که باطل نمیتونه دوام بیاره ایثارگریه. هر چقدر اون ماده ایثار گرونتر، ارزشمندتر و حیاتی تر بشه، باطل حتما به زمین میخوره، چون نمیتونه از این چیزا بگذره. ببینید همین اول کار، من از مولا علی علیه السلام در نامه 69 نهج البلاغه خطاب به یکی از عزیزترین یارانش و همکارانش جناب حارث همدان، شاخصی رو بخونم شما قضاوت کنید اصلا جبهه نفاق میتونه تو این شاخص نمره‌ای بیاره. بدان بهترین مؤمنان آن است که جان و خاندان و مال خودش را در راه خدا پیشاپیش تقدیم کند. قراره که باطل خودش رو در جبهه ایمان تعریف کنه دیگه، خودش رو پیرو پیغمبر، حافظ دین، مروج سنت جا بزنه. خیلی خوب، یه شاخص بذاریم وسط ببینیم شما در این شاخص چه نمره میگیرید. حسین ابن علی سلام الله علیه ما از این شاخص چه امتیازی میگیره؟ علی علیه السلام میفرماید مؤمن یعنی کسی که جلوتر از همه مالش، خاندانش و جانش رو در راه خدا پیشکش میکنه، ایثار میکنه تا دیگران در امان باشن، فرزند خودش رو جلو میندازه تا فرزندان دیگران در امان و امنیت باشن، مال خودش رو فدا میکنه تا دیگران از مضیقه ها نجات پیدا کنن. ایثارگری چیزی نیست که منافق بتونه به این راحتی تو اونجا جولان بده. ببینید در دوران حکومت مولا علی علیه السلام یه سوال همچنان باقی مونده، نمیدونم تا حالا کسی قبل از ما این سوال به ذهنش رسیده، مطرح کرده، جواب دادی یا نه. اما به برکت مطالعه ناچیزی از نهج البلاغه خیلی سوالات برای ما درست میشه و بعد تو نهج البلاغه به دریای میرسیم. یکیش اینه، وقتی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم جامعه میشه، اونم اون حکومت گسترده، امام حسن و امام حسین علیهم السلام کجای حکومتن؟ اصلا به مخیله دوست و دشمن میاد که بگن اینا شایستگی، نعوذ بالله شایستگی مسئولیت نداشتن، از اینا بهترم بود تو جامعه. اصلا میاد به ذهن کسی نمیاد، دشمنانش رو اعتراف دارن. امام حسن و امام حسین علیهم السلام وقتی پدرشون رهبر مطلق جهان اسلامه، کدوم پست و منصب دستشون؟ تاریخ میگه هیچ پست و منصبی. یعنی اینا حتی یه فرمانداری هم نمیتونستن بکنن، چرا میتونستن کل حکومت رو بچرخونن؟ چطور به دیگران مسئولیت میده با کمترین شایستگی و حتی بعضا ناشایستگی هایی در درون شایستگی هاشون؟ ولی دو پسر خودش که معصومن، علمشون علم امیرالمؤمنینه، همه چیشون درجیه، که اینا در حکومت پدرشون چی کارن؟ از نظر پست و منصب هیچ کارن، نه استاندارن، نه فرماندارن، نه قاضل قضاتن. فقط یک جا اینا پیشتر از همه هستن و اون در جنگ است. امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سایر فرزندانی که توان از نظر جسمی و سنی جنگ داشتن، همیشه تو خط مقدم جنگ هستن. فرماندن، فرماندهی که پرچمدار است، جلوتر از همه است. تا جایی که یکی دو مرتبه در نهج البلاغه میخوانیم که در جنگ ها امیرالمؤمنین علیه السلام به یارانش میگفت حسن و حسین رو بگیرید، اینجور که اینا میقرن و تو دل دشمن میرن تو خط مقدم، میترسم نسل پیغمبر منقرض بشه. این از سمت امیرالمؤمنین و مکتب حق، یعنی فرزندان خودشون رو فدا میکنن تا جامعه در امنیت باشه. همین امیرالمؤمنین علیه السلام از قول پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل میکند که سیره پیغمبر این بود در جنگ ها و خطرها و تهدیدها اهل بیت خودش رو مقدم میکرد برای دفاع از مردم. آیا در جبهه باطل هم همین گونه هست؟ میتونن از جان خودشون بگذرن؟ میتونن از مال خودشون بگذرن؟ از جوان خودشون بگذرن؟ از هستی و خاندان خودشون بگذرن؟ حالا ببینید چقدر گوشه این روزه ها و کتاب ها الان خاطرات براتون روشن میشه. یه سری امروز بخوایم بزنیم، امشب بخوایم بزنیم از بدو تاریخ جبهه حقو ببینید که چرا خانواده پیش در واقع پیش قراولان حق، رهبران حق، همواره در داستان حماسه اونها حضور دارن اما در باطل اینجور نیست. من یه سوال از ذهن شریف شما نخبگان و عزیزان میکنم. ما در مسئله هدایت احتیاج به رسول و نبی داریم که خبرها رو درست از آسمان بگیره، درست به ما القا کنه و درست هم پاش وایسه اجرا بشه. درست فلسفه رسالت و نبوت دیگه. خیلی خوب، من به نبی احتیاج دارم، ولی چرا خداوند متعال از اول تا آخر انبیا رو اسبرده، خانوادهشون هم ذکر کرد؟ من با حضرت نوح کار داشتم، چی کار به زن و بچهش دارم؟ من با حضرت یوسف کار داشتم، من با حضرت، چرا اینقدر خانواده ها در مسیر هدایتگری انبیا تو قرآن اصرار هست که ذکر بشن؟ آدم همسرش و دو پسرش، نوح همسرش و پسرش، لوط همسرش، ابراهیم علیه السلام، آذر داییش، پسرش، همسرانش، موسی علیه السلام، مادرش، خالش، پدرزنش، همسرش، برادرش، حضرت عیسی علیه السلام، مادرش، پیامبر عزیز، خاندانش. ما چیکار داریم؟ مثل که شما مدرسه فرزندتو میفرستی، خودت دانشگاه میری، حوزه میری، تو از استاد کسب فیض میکنی، چیکار به خانوادش داری؟ خدا در آخرین و خلاصه ترین کتابی که تا قیامت قرار بشریت رو هدایت کنه و بناش بر خلاصه گفتن و جامع گفتنه، چرا داستان انبیا رو با خانواده‌هاشون ذکر میکنه؟ چرا ذکر میکنه؟ یکی از درس‌هاش اینه، هر جا اطرافیان درجه یک یک مصلح اجتماعی هم فکرش بودن، هم عقیدش بودن، هم دلش بودن، هم راهش بودن، کار اون پیغمبر خیلی خوب جلو افتاد. اسماعیل جان، خواب دیدم خدا به من دستور داده تو رو ذبح کنم. خواب دیدم. پدر جان، هر چی تو خواب به دستور دادن انجام بده، منو خواهی دید که جز صابرین خواهم بود. نگران نباشی، چشم. چه اتفاقی میفته مگه در داستان خانواده؟ یکی از درس‌های جالبی که خدا عنایت میکنه با بررسی این آیات اینه، هر جا اطرافیان اصلی یک پیغمبری، یک امامی، یک مصلح اجتماعی با او همراه و هم فکر میشن، حد اقل فایدهش اینه که راه نفوذ و تهاجم تبلیغاتی علیهش بسته میشه، و هر جا برعکس میشه اذیت و آزار و زحمت اون پیغمبر زیاد. میگن که اگر نوح حرفش حرف درستی بود چرا زن و بچهش قبولش ندادن؟ شما فرض کنید یه کسی بیاد امام جماعت یه مسجدی بشه، همسرش پشتش اقتدا نکنه. برای مردم سوال نمیشه؟ این که بیشتر از ما این آقا رو میشناسه، جیک و پوکش رو خبر داره، چی دیده که پشتش اقتدا نمیکنه، به عدالتش اعتقاد نداره؟ این چه حجمه ای علیه نوح درست میکردن که اگه حرفش حرف حساب بود چرا زن و بچهش نپذیرفتن؟ یکی از نکاتش هم اینه، انتظار میره که یک عنصری مثل یک پیغمبر که میخواد جامعه رو اصلاح کنه، بشریت رو اصلاح کنه، هر آنچه خودش در اختیار خودش داره لاقل اول خط باشن، اول خط باشن. چرا نگفت ابراهیم برو یکی از این مؤمنین که تو رو قبول داره سر ببر؟ چقدر اثر داشت مگه؟ اسماعیل رو سر ببر که در پیری بهت دادیم و نور چشم توست، خودش هم آخه ویژه است. انه کان صادق الوعد. وقتی همراهی میکنی با پدر خیلی سریعتر و عمیقتر و مؤثرتر میشه رسالتش. ایثار از اون راهبردهایی است که خیلی نمیتونه جریان باطل و نفاق اینجا امتیازی برای خودش کسب کنه، چون جانه، یک بار دستش، اون همه این سوروسات کربلا را انداخته که بیشتر بمونه و تو بهش پیشنهاد بدی بیا جونتو بده؟ این همه این سوروسات را انداخته که قدرت و دست بگیری که ثروت رو بچاپه، بعد تو بگی اموالتو در راه خدا ببخش، خاندانتو بیا فدا کن در راه چی؟ چرا تعارض در گروهک ها خیلی شکل میگرفت؟ به قول خودشون میبریدن، چون یه دفعه گیر میکرد که خب خانواده داریم ما، زندگی داریم، چرا اینجوری برخورد میشه؟ اهداف اونقدر قشنگ مقدس نیست که ارزش داشته باشه من اینقدر بخوام بگذرم از همه چی، لذا میبرید از تشکیلات. اما در جریان حق پسر پدر رو داره تشویق میکنه که یه لحظه خدای نکرده اون مهر پدری مانع نشه کاری که خدا خواست انجام بدی، اصلا چشای منو ببن که چش تو چش نشیم، سر منم ببر. قصه کربلا چقدر از اینا دیدید؟ زهیر، سلام خدا بر این مرد بزرگ، زهیر ابن قین، با فاصله خانوادگی داشتن میومدن، هم مسیر شدن با سید الشهدا علیه السلام که به سمت کوفه میاد، و برای اینکه چش تو چش نشه با فاصله زیاد اتراق میکنه. بالاخره ابو عبدالله الحسین علیه السلام یک کسی رو فرستادن، گفتن که بگو پسر پیغمبر کارت داره. ظاهرا سر سفره بودن با خانواده، تا اینو گفت این لقمه تو گلوش گیر کرد که ای دادی بیداد، تا اینجا مراقبت کردیم که ما تو مسیر با حسین ابن علی روبرو نشیم، حالا چیکار کنیم؟ یه مکس کرد، تعلل کرد، همسرش فریاد کشید مرد پسر پیغمبر صداد کرده، جون تو که نمیخواد بگیره که، خجالت بکش. تلنگور یه زن زهیر رو فرستاد، زهیری که رفت با اونی که رفته بود برگشت فرق میکرد، راهش رو پیدا کرد. گاهی خانواده تازه بالاترن، گیر و گور ما هم رفت میکنن. این شاخص رو جدی بگیرید. علی علیه السلام میفهمد مؤمن واقعی اون کسی است که جلوتر از همه مالش، جانش و خاندانش رو فدا میکنه. اینو بذارید وسط. حالا بگید تو این کشور لیبرال ها برای این وطن وطنی که میکنن بیشتر شهید دادن یا انقلابی ها؟ رو کنن دیگه، لطف کنن، رو کنن ببین. مگه اینا نمیگفتن وطنم جانم فدای ایران؟ رو کنن ببینین فهرست شهداشون چقدره برای این وطن. اونجا دیگه نمیشه. چجوری حاضر نمیشید از مالتون بگذرید و دم از مردم بزنید. نمیشه. نفاق رو باید از لونش بکشی بیرون. همیشه هم لازم نیست بری شمشیر بکنی تو شکمش. کافیه تو خوبی ها رو خوب جلوه بدی و هماورد به طلبی. بیان از ما. علی علیه السلام وقتی با معاویه ملعون میخواد صحبت کنه میگه ببین خودتو به ما نچسبون. یکی یکی میگه حمزه سید الشهدا از ماست، فلانی از شماست. از ما سیدت نساء العالمین، از شما حمالت الحطبه، همسر ابولهب. هی اینا رو میکنه. از ما فقط خوبی هاست و خوبان، از شما چیه؟ رو کن ببین واخه چی داری خودتو به ما میچسبونی. اینجا چی کار باید بکنه؟ نمیتونه ادا در بیاره چون جون یک بار بده رفته. نه دلش میخواد رسوا بشه، تو باید رسواش بکنی. ایثارگری از برترین جلوه های زیبای اخلاقی است که دنیا نسبت به این شیفته است. سالها ما سر کار بودیم، در کتاب های دروغی داشتیم به اسم پتروس که بعد رفتیم دیدیم اصلا بافتن اینو الکی برمون، ولی همه دوستش داشتیم که اون صد دو نگر داشت اون یکی نم چکه. اصلا ایثارگری ربطی به دینداری نداره که. بحثای این شبای ما هم اینه، ان لم یکن لکم دینون. امام حسین فرمود اصلا فرض کن شما دین ندارید، که ندارید. و کنتم لا تخافون المیعاد، از قیامت هم نمیترسید، که معلومه نمیترسید. اما انسان هم نیستید. فکونو احرارن فی دنیاکم، من حسین و یارانم ثابت بکنیم شما انسان هم نیستید. دروغ نگید، الکی پروژه های حقوق بشری رو نکنید برای ما. یکی از این جلوه ها ایثارگریست. ایثارگری برای کشته شدن در راه حق. یاران سید الشهدا از هم سبقت میگرفتن و از همه مشتاقتر خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یه قصه براتون از ابوالفضل العباس بگم. روز عاشورا ابوالفضل العباس سه تا برادرش همراهشن، کوچکتر از خودشونه. ام البنین اصلا از این وقت گفتن که چهار تا پسر داشتی. ابوالفضل العباس رو ببینید چجوری داره تو این پیمانه لذت میبر و مینوشه. برادرانش رو صدا کرد بعد از شهادت علی اکبر علیه السلام، گفت دیدید حسین ابن علی پسرش رو فرستاد، او سعادت این که فرزند شهید داشته باشه رو چشید، جلو چشمش عزیزش رفت. من مشتاق ترین کسم که برای حسین ابن علی جون بدم، اما دلم میخواد قبلش سعادت این که پاره های تنم و فدای امامم کردم جلو چشمم ببینم. حاضرید منو رو سفید کنید؟ یکی یکی برادراش رفتن شهید شدن. اول فضل العباس علیه السلام دعاشون کرده که شیر مادرتون حلالتون. این صحنه ها رو مگه میتونه جبهه باطل خلق کنه؟ و بعدم خودش اون جانبازی رو کرد. سر اینکه کی زودتر بره مشاجره میشه به تعبیر غلط من. شب عاشورا مسلم ابن اوسجه آمد در خیمه جناب حبیب ابن مظاهر. چی شده؟ دید خیلی ناراحت و گریانه. گفت حبیب به تعبیر من خاک عالم به سر ما. چرا؟ داشتم نگهبانی میدادم از کنار خیمه دختر علی زینب کبری سلام الله علیها، رد میشدم صدای گفتگوش با ابی عبدالله الحسین به گوشم خورد. چی میگفت؟ خیلی نگران بود. میگفت حسین جان تو به یارانت مطمئنی فردا؟ ببین حبیب ما چی کار کردیم، این هنوز مطمئن نیست. زدن زیر گری. حبیب ابن مظاهر فرمود اب نداره، برو یاران اصحاب رو جمع کن بیان جلو خیمه من. نصف شب اصحاب رو جمع کرد. تعدادی از بنی هاشم هم اومدن. گفت نه، شما که نور چشم ما هستید، شما نه، ما اصحاب رو کردیم. فرمود اصحاب عزیز سید الشهدا، دختر امیرالمؤمنین هنوز مطمئن نیست قلبش که ما فردا پشت اماممون وای میسیم یا نه. ببینم امشب میتونید یه هنری نشون بدید دختر علی امشب آروم بشه. چیکار کنیم؟ دسته میریم در خیمش. یه بار دیگه باید دلدادگی خودتون نشون بدید. دسته رفتن شب عاشورا در خیمه زینب. همونجا قسم خوردن فردا که جنگ شروع شه تا احدی از ما اصحاب هست اجازه نخواهیم داد نفری از بنی هاشم برن میدان. و همین کارم کردن، یکی پس از دیگری رفتن. وقتی اصحاب همه شهید شدن، تازه از بنی هاشم شروع شد. این جلوه ها رو کجا میتونید ببینید؟ برای کشته شدن دارن رقابت میکنن. فردا اینا که رفتن، کی باید اول بره بعد از اصحاب؟ عزیزترین کسی امام حسین علی اکبر سلام الله علیه، اولین کسی است که آمده بعد از اصحاب، اذن میدان گرفته. امام هم نگفته تو نه آقازاده ای، تو بمونی بعد از من میتونی کلی کار بکنی. فرمود برو. رفت و اربن اربا شد. ایثار اگر در درون انسان باور به معاد، باور به توحید نهادینه نشده باشه، در عرصه عمل دیگران رو هول میده رو میدون مین، خودش سالم رد چه برگرده. مگه ما ندیدیم در این در همین کشور ما آدم ها داشتیم که تقلب کردن شهید بشن دیگران سالم بمونه؟ تقلب میکردن. چقدر را مثل خود من بیچاره با دستکاری شناسنامه رفتیم جبهه. یکی از شخصیت های معروف که زمان جنگ هم جز فرمانده های اصلی بود، گفت من ستون رو برداشتم بریم برای عملیات طبق نقشه و کالک و غیره. داشتیم میرفتیم همینجوری تا برسیم به نقطه رهایی، یه دفعه دیدم که سوار ستون وایستاد. رفتم جلو گفتم چیه؟ گفتن برخلاف نقشه‌ای که به ما دادن میدون مینه، چیکار کنیم؟ نبود اصلا، ما هم همینجوری اومدیم، چه کنیم. خلاصه بحث و بررسی اضطراری، گفتم از برادرها کسی تخریب بلده؟ مین خونسا کنه، معبر باز کنه، بریم. یه پیرمرد 7-8 تا جوون خودش انداختن جلو. حالا تو این شرایط گفتم نه، یه نفر، همه باید برن عقب که اگه اینا منفجر شد کسی چیزیش نشه. پیرمرد التماس میکرد من برم، آخه من دیگه زندگیمو کردم، لذتمو بردم، شما تازه اول جوونیتون هستید، چه و چه. اونا التماس میکردن حاج آقا کسی منتظر ما نیست، تو زن و بچه و نوه و نتیجه بابا. برای کشته شدن آسمون ریسمون میبافتن. دیگه دیدم نمیشه، گفتم آقا اینجوری که نمیشه، آخه یکتون برید پیرمردی گفت اب نداره، قرعه میندازیم. به قول فقها القرعه الامر بكل امر مشکل، قرعه میندازیم. چرا قوهش خودش انداخت و کاغذا رو اسمش رو نوشت و مچاله کرد و گرفت کف دستش، گفت فرمانده خودت بردار. ما هم یه بسم الله گفتیم و برداشتیم و باز کردیم، دیدیم ای دادی بیداد اسم پیرمرده در اومد. گفتیم فلانیه. آقا این جوونا التماسش میکردن، میگفت نه دیگه جرزنی نکنین، قرعه کشی کردیم دیگه، بعد بریم. خلاصه رفت نشست میدون مین، باز کرد. اواخر میدون مین منفجر شد، تیکه تیکه شد، رفت. رد شدیم اون شب، رفتیم عملیات و چند روز درگیری و بکش و ببند، خسته و کوفته داشتیم برمیگشتیم. برگشتیم دست کردم تو جیب اوورکوتم تو سرما، دیدم یه مش کاغذ یادم نمیاد چیه، وا کردم درآوردم، دیدم کاغذ قرعه است. وا کردم دیدم این پیرمرد زرنگ تو تمام کاغذ اسم خودش رو نوشته بود. تقلب میکردن که جلو بیفتن برای کشته شدن. اما یه روزی هم آدم داشتیم تقلب در مدرک تحصیلیش میکرد، رئیس یه چیزی میشد. مگه میتونه دیگه اینجا دوام بیاره؟ اخلاق رو رو کن، نمیتونه کاریش بکن. بسیجی رو گفتن برو معبر باز کن، رفت نشست پای کار. به قول تخریبچی ها سرنیزه رو یه دونه زد زمین، بلند شد اومد عقب، فکر کردن ترسیده. تو چیکار میکنه؟ رفت اون دور پوتیناشو در آورد، پا برهنه اومد نشست. گفتن خب تو چرا پا برهنه شدی؟ گفت یه وقت اگر منفجر میشد این پوتینای بیت المال حیف بود، یکی دیگه میتونست بپوشه. این جلوه ها رو میتونه تو دنیا پرست هایی که جلوه دینی به خودشون دادن پیدا کنی؟ ماشین بیت المال میره، مال البیت میشه. ایثار از مال، از جان، از خاندان. چه اتفاقی میفته وقتی شما میتونی این روحیه رو در جامعه شفاف کنی و این ارزش رو جایگزین ارزش‌های پوشالی بکنی؟ دیگه نمیتونه جریان نفاق تحمل کنه، مجبور میشه اول تظاهر کنه. قاسم سلیمانی شهید میشه، دیگه هر گبری گریه میکنه در مصیبتش، درسته؟ هنوزم من نگام کنم نم جوون باباش خدای نکرده تو کرونا از دنیا رفته، یه هفته این اعلامیه رو میزنه بعدم میکنه. اما عکس سردار سلیمانی زیر آفتاب رنگ و روش میره میکنه یکی دیگه میزنه. تو دلا جا کرده. چرا؟ چه این مرد بازنشستگی نداشته، انگار زن و بچه نداشته، خواب و خوراک نداشته، میرفته مرز شما رو میبرده دورتر که شما با امنیت استراحت کنی به کار کاسبی تو برسی. برسته؟ حالا وقتی این به شهادت میرسه 40 میلیون نفر میان پای تشییعش، دنیا مبهوت میشه. یه دم سعی میکنن خودشون به این بچسبونن دیگه، به این بچسبونن. وقتی دیدن این جواب نمیده، چون وقتی میچسبونی باید در تو ادنا مناسبتی لاقل با قاسم سلیمانی باشه، شباهتی نداری تو اصلا به این، شروع میکنه به توجیه کردن. توجیه کردن که حالا اینقدر بزرگ نکنید ایشون رو، مقاله داریم برای اینو از آقایون، صحبت و یادداشت داریم. سعی کردن پنجه به چهره خورشید سلیمانی بکشن، جواب نگرفتن، شروع کردن به تخریب کردن. سردار سلیمانی به شهادت رسید، یه نفر کشته شد، به نظر شما یعنی فرقی بین من بی ارزش با سردار سلیمانی که رئیس جمهور ابرقدرت دنیا میگه بابا هر چه بادا باد، هر عوارضی داره بابا اینو بکشید دیگه، هیچ فرقی نیست. اون یه نفر بوده زدنش، منم یه نفرم اگه فردا بکشنم. آقای عمامه به سری که پول میگیره عقبه فکری بسازه برای جریانات آنچنانی لیبرال، فردای شهادت سلیمانی که رهبر انقلاب نوشتن انتقام سخت، یادداشتی منتشر کرد در سایتش، بالا بنر تسلیت شهید سلیمانی، پایین یادداشت منتشر کرد تحت عنوان ادب انتقام. اون آقا گفته انتقام سخت، این زد ادب انتقام. چی بود؟ نوشت آقا مواظب باشید یه وقتی به خاطر علاقه به سلیمانی حرفا از ادب انتقام خارج نشیم. بعد یک تحریفی میکنه دین رو، میگه وقتی حمزه سید و شهدا علیه السلام به شهادت رسید، میدونید حمزه رو مسله کردن، مسله کردن. پیغمبر وقتی اومد انقدر این بدن فجیع بهش جسارت شده بود، خیلی عصبانی شد، فرمود به انتقام حمزه 70 نفرشون رو میکشیم. بعد آیه نازل شد، چی داری میگی؟ ادب انتقام داشته باش، نفسن به نفسن، یه نفر کشتن شما یه نفر بکشید. به همین راحتی دست به تحریف دین میزنه که مسیر خودش رو که فردا بغض نسبت به امپریالیست درست نشه رو جادهش رو با دین صاف کنه، مجبور کوچیک کنه، هشتک میزنه سرباز وطن، انگار تو ویتنام یه نفر مرده. سرباز وطن کیلو چنده؟ رهبر انقلاب تو پیامشون فرمودن او نمونه برجسته ای از تربیت یافتگان اسلام و مکتب امام بود. و تو کی سرباز وطن؟ بدونی چه اتفاق میفته؟ تو بردی، یعنی طرف داره هرس میخوره که اینو بزرگش نکنید انقدر، ولی روش نمیشه مستقیم بگه، چون میدونه تیکه بزرگش گوششه. میاد همراهی میکنه، کوچیک میکنه، کوچیک میکنه، کوچیک میکنه، تمومش بکنه. چرا؟ چون اگر تو سلیمانی رو درست شناختی، میگی مسئول تراز نظام اسلامی یعنی قاسم سلیمانی، بقیه‌تون میگن قدش کنارش باشین، هم قدش هستی وایستادی اینجا مسئولیت گرفتی. در فهم و بصیرت قاسم سلیمانی، در شجاعت، مردمداری، معنویت، صداقت، ایثارگری، اون هی سعی میکنه اون رو تنزل بده که به اندازه خودش بشه، به جای اینکه خودش بره بالا اندازه اون بشه. ارز خود میبری و زحمت ما میداری. اون چه که امام حسین علیه السلام انجام داده، قضیتون فی واقعتن نبوده، که یک قاعده بوده که هر وقت خواستید نفاق رو از لونش بکشید بیرون، کافیه خیلی خوب باشید، خیلی مصر به اخلاق باشید، خیلی مصر به آداب باشید، اون دیگه نمیتونه در مقابل چشمانی که دارن دو طرف رو مقایسه میکنن تحمل کنه، مجبوره به تخریب دست بزنه، مجبوره به حذف دست بزنه. امام حسین علیه السلام رو تخریب کردن، گفتن خارجیه، خارجی عنوان فقیه، نه اینکه از اروپا اومده، یعنی خروج کرده برای خلیفه رسول الله. ما در فقه 10 حکم داریم علیه خارجی، تمام بلاهایی که سره امام حسین علیه السلام، پیکر امام حسین علیه السلام، لباس امام حسین علیه السلام، اموال امام حسین علیه السلام، خاندان امام حسین علیه السلام، خیمه ها و دخترها و گوشواره آوردن، همشو گفتن فقیه، دین گفته. تخریب کردن. جواب داد. یه قلم برای شما بگم. بابا انسان با وجدان زیاده. تو فکر کردی شمشیر میکشی، هیاهو میکنی، همه رو لال میکنی، وجدان ها رو میتونی خاموش بکنی؟ یکی از این نانجیب های غارتگر اموال خاندان امام حسین علیه السلام بعد از جنگ در کربلا برگشت با کیسه ای از هدایا و سوغاتی ها به خونه. شبونه رسید و کیسه رو خالی کرد، به زن و بچه گفت بیام براتون سوغاتی آوردیم از کربلا، گوشواره خونی. یه جفت کفش به قول امروزی اونجا بود، کفش بچگونه. همسرش گریه کرد، گفت این کفش کیه؟ گفت مال دختران حسینه. گفت بمیرم برای اون دختر بچه‌ای که تو بیابون پر از خار پا به رهنش کردی چه جوری حرکت کرد. نفرت این شوهر دلشو گرفت. همون شب تو خواب همسر خودشو کشت و آماده بود که صبح بیان بگیرن آویزونش کنن. گفت هر چه باد و باد. فردا هیچ خبری نشد، هفته بعدی اصلا هیچ کس سراغی از این نکبت نگرفت. سال بعد اومد حج. اومد حج تو عمرش امام سجاد ندیده بود. صدا رو درست کنید لطفا. صدامو خوب بود؟ اکو ندید آقا. سال بعد اومد حج، شوهره هم کشته رفته، کسی هم سراغی از این بدبخت نگرفت. آمد حج، میگه من طواف که میکردم دم امام سجاد علیه السلام پشت مقام نشستن و مشغول عبادتن. گفتم طوافم تموم شد برم خدمتشون یه سلامی بدم. حالا تو اون خفقان بعد از کربلا که یزید وحشتناک سیطره داره، گفت من رفتم. خب پیش خودش چی میگو؟ تازه بعد من خودم معرفی کنم، من کیم؟ تا رفتم سلام کنم، امام سجاد با زبان رمز فرمودن یا اختا کیته و کیته، خواهر جان چه خبر؟ چی شد؟ براش توضیح دادم. شوهرم این خباثت ها رو داشت، کشتمش، هیچ کس هم محلش نذاشت. امام ابراز رضایت کرد. بابا وجدان ها رو بخوای چیکار کنی؟ تو ایثار بکن، او تخریبم بکنه به نفع حق، حذف فیزیکی هم بکنه به نفع حقه. پری روز دیدم لباسی که آخرین بار شهید فخری زاده تنش بوده چه ارزشی داره؟ پارچه است دیگه، رونمایی شده، مردم میرن متبرک میشن باش. نمیگم حالا کار خوبیه، من اصل این دلدادگی رو دارم میگم. یه انسان یه لباس تنش میکنه بالاخره دیگه، گفتن این لباسی است که تو شهید شده، لباس شهادتش. بنده در افغانستان رفتم در یک مجموعه اهل سنت که بالای کوهی حسینی عظیمی داشتن، تمامشون اهل سنت، کلشون روزخون بودن، کلشون، فیلم و عکساشو دارم، کلشون روزخون امام حسین علیه السلام بودن. ما رفتیم، ایام محرم نبود، قبل از محرم 5-6 سال پیش بود. رفتیم نشستیم اینا روزه برای محسن یکی یکی میخوندن، چقدر هم عاشقانه. بعد این میگفت من 10-12 نسلم روزه خون محسن. اون گفت ما 900 سالشو در آوردیم، اجداد ما روزه خون محسن بودن، اهل سنت. حسینی عظیمی ساخته بودن، روز عاشورا چند هزار نفر اهل سنت بودن اونجا به سر و سینه میزدن. بعد به ما بزرگشون گفت ما یک گنجینه داریم، آثار اهل بیت پیغمبر اینجا نگهداری میکنیم. راست و دروغش اصلا برام مهم نیست. گوشه ای از چادر حضرت زهرا سلام الله علیها، جامی که توش زهر دادن به امام حسن. گفت پدر خود من کارش چینی بنزنی بود، پدر بزرگش به من گفت 100 بار این رو چینی رو بند زدیم روز شهادت امام حسن میشکنه، دست به این نزن. قطعه ای از پیراهنی که از تن امام حسین علیه السلام دادن، 5-6 تا چیز پک میکردن. من گفتم خب بریم ببینیم. گفت نه ما فقط روز عاشورا اینا رو یه لحظه باز بکنیم به جمعیت نشون میدیم، زجه میزنن میذاریم سر، ما جرئت نداریم. اگه بخوای کلیدو بدم خودت بری ببینی. اینقدر قداست برای این چیزا که حالا معلوم نبودم سند داری یا نه. چرا امام حسین گوشه پیراهنی که معلوم نیست واقعا مال خودش بود یا نه اینقدر ارزش داره؟ یه جا پیدا کنید که گوشه پیراهن یزید رو مردم تبرک کن. به سوریه میری بگو یزید ماکو، عربی یا نمیدونه یا روش نمیشه بگه کجاست. بعد بگی پس این گنبد و بارگاه مالی کیه؟ میگه لا من خودم کار کردم، خودم زدم به ندانستن، هی از این مغازه گفتن یزید ماکو، یزید ماکو. لا ادری معلومه روش نمیشه بگه. کرد میگه عجب نامردی، تو جای یزید برای چی میدونی؟ بعد گفتم من هازا، این چیه پس این گنبد و بارگاهش؟ بگیدی گفت لا بنت الحسین پادشاه شام شده دختر امام حسین. تو صحنه رو نبین، نتایج رو ببین. ولله عاقبت الامور. بعد این خدایی که عاقبت همه امور دستشه گفته والعاقبت للمتقین. تو تقوا داشته باش، نتیجه همه تلاش‌های باطل رو می‌ریزم تو جیب تو. نمیخواد هول بشی، از مدار اخلاق خارج بشی، محکم وایسا. یکیش ایثارگریست دیگه، جون تو بیار، مال تو بیار، خاندان تو بیار، دنیا کم میارن در مقابلت. حالا اونا هم بیارن ببینیم، اونا هم بیارن ببینیم. اونا برای اینکه 2000 مال دنیا به دست بیارن آدم میکشن، حاضرن مال بدن در راه خدا. اونا برای اینکه 2 روز بیشتر تو این دنیا زندگی کنن، نامه‌ای که نوشته بودن با ناوردی تمام زدن زیرش، اومدن امام حسین کشتن. اینا حاضرن جون بدن، اینا حاضرن خاندانشون رو بفرستن خط مقدم، زن دست شوهر، خواهر دست برادر، مادر دست پسر رو میکشید، از دور مسلم میکشتن کرام، گفتن به ما چه، بیا بریم ما رو بیوه نکنی، بی سرپرست میکنی. ولی حسین شما وقتی میخواد بیاد، همسر، خواهر، دخترها، برادرزاده ها همه رو برداشته آورده. قرآن به حسین ختم شد، از آدم تا خاتم همه خانواده هاشون مطرح شدن. تا خدا بگه ببین، وقتی میگم حسین یه چیز دیگه است، چون هیچ کدومتون، خاندانتون یک دست فدای خدا نتونستن بشه. چی دو کربلاست؟ اصلا جنگ کربلا رو میشه گفت جنگ یک خانواده. برید ببینید امیرالمومنین چند فرزندش تو کربلا شهید شدن. زینب کبری سلام الله علیها چقدر عزیزان درجه یکش شهید شدن. فقط 2 پسرش رو نبین، برادرانش رو ببین، برادرزاده هاش رو ببین، عموزاده هاش رو ببین. ایثار وقتی جدی شد، باطل مجبور نقاب بندازه. حالا غیظ و غضبش رو میکنه، حالا بچه 6 ماهه میزنه، دختر 3 ساله میزنه، نوجوان میکشه، 11 ساله میکشه، پیرمرد میکشه، زن آزار میده، همه کار میکنه. همین یعنی تمام صحنه در چند دقیقه به نفع حق تمام شد. حالا دنیا داره عصر عاشورا رو نگاه میکنه. نامردا، برای کشتن یه نفر مگه چقدر آدم بد میمد؟ نامردا، امام سجاد فرمود پدرم رو کنار نهر فرات سر بریدن، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم قهد آب سلیمان کربلا. نامردا مگه یه آب میدادید به اینا چی میشد؟ این صحنه های زیبا نتیجه مقاومت پای ارزش هاست. اینا رو چجوری بپوشونن به نظر شما؟ دیگه میتونن مخفی کنن؟ این جنایت ها رو چی کارش بکنن؟ یازده سالش بود حد اکثر، عبدالله ابن حسن سلام الله علیه. این بچه از وقتی به دنیا اومد، امام حسین رو جای باباش دیده، چون باباش شهید شد. این تو دامن امام حسین. شما تصور کنید اصلا جنس بچه های اهل بیت که حسابی عاطفی هن. اینم که پسر امام حسن، امام حسین میمیره برای امام حسن، بعد بچه یتیم هم از کف عمل یتیم فلاتق. امام حسین خیلی هوای عبدالله رو داشته، اگه کسی نمیشناخت فکر میکرد این باباشه. خیلی به هم دل بستند، خیلی. زابی عبدالله علیه السلام بخت رفتن، یکی از نگرانیاش این پسر بچه بود. به عمه سادات سپرد، گفت این ببینه چه کار با من میکنن تاب نمیاره ها، جان تو و جان عبدالله. داداش جون برو خیالت راحت. حالا زینب کبری دل تو دلش نیست، دست تو دست این بچه. یه لحظه اومد ببینه دارن چه بر سر برادرش تو معرکه میارن. ده نبی عبدالله علیه السلام رو انداختن، یه نامردی داره میرسه که بزنه. عبدالله تقلا میکرد، عمه هی مقاومت میکرد، عمه جان والله لا افارق عمی، من هیچ وقت از عمو جدا نبودم، نمیتونم وایستم نگاه کنم. خلاصه دست عمه رو رها کرد، دوید دیگه زینب کبری حریفش نشد. یه بچه 10-11 ساله تصور کن اومد جلوی یک قول بیشا خودم پس فطرت حرامزاده ایستاد، خودشو بین عمو و این نامرد حائل کرد، یک فریادی زد، این نانجیب زد، اتقتل عمی؟ عموی منو میخوای بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد بشی؟ نانجیب گفت از رو جنازه تو هم رد میشه. همون شمشیری که با ضربت محکم میخواست به ابو عبدالله بزنه فرود آورد، عبدالله دستشو حائل کرد، دست از پوست آویزون شد، فریاد زد عمو جان، افتاد رو سینه امام حسین علیه السلام. تمام شد دیگه این صحنه، میتونست بگه آقا بد کاری کردیم، الان دنیا داره از اینجا تصویر میگیره، جنگو فعلا متوقف کنیم، بچه رو ببرین بهش رسیدگی کنیم، بعدا نگن بچه میکشن. این جامعه یکی از جاهایی که بعضی از مقاتل نوشتن هرمله ملعون سر کلش پیدا شد اتفاقا اینجاست، رو سینه امام حسین عبدالله ابن حسن و دوخت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.